سلام، من پردیس اسکندری هستم و اینجا ایجیکسته، صدای آرمان شهر هوشمند. اگر نمیدونید ما توی ایجیکست قرار راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم، بهتون پیشنهاد میکنم حتما اپیزود 0 ما رو گوش کنید. توی اپیزود قبلی ما راجع به دفاتر پیشخوان دولت و نحوه اجرای دولت الکترونیک توی کشورمون صحبت کردیم. اما توی این اپیزود هم یک موضوع خیلی جالب رو قراره با مهندس میرزایی، مدیر عامل و بنیانگذار آزمایشگاه دولت الکترونیک راجبش بحث کنیم. اعطای تسهیلات حمایتی کرونا. اول خدمت شما عرض سلام و ادب میکنم. حالتون خوبه آقای میرزایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که از این اپیزود بتونیم نهایت استفاده رو ببریم.
ممنونم. من یه توضیح کلی بدم برای شنونده هایی که شاید ندونن موضوعمون دقیقاً چیه امروز. بعد از شیوع ویروس کرونا، تصمیم های مختلفی به منظور مدیریت و مبارزه با این ویروس گرفته شد. مثل اعمال محدودیت های رفت و آمد یا اجرای پروتکل های بهداشتی. یکی از تصمیمات مهم دولت توی همین زمینه اختصاص دادن تسهیلات 1,000,000 تومانی به کلیه خانوارهای یارانه بگیر در کشور بود. اما نکته خیلی جالبی که این وام داشت این بودش که به شکل پیامکی به خانواده ها اعطا می شد. حالا خب ما هممون می دونیم این پروسه وام گرفتن چقدر دردسر داره، نیاز به رفت آمد به بانک داره. چطوری شد که این وام پیامکی تونست اجرا بشه توی کشور؟
ببینید 26 فروردین 1399 مصوب شد که به کلی خانواده ها یارانه بگیر که حدود 25 میلیون خانوار بودن 1,000,000 تومان تسهیلات با به اصطلاح کارمزد 4% پرداخت بشه. در نظام بانکی کشور اتفاقی که داره در حال حاضر میفته اینه که خب افراد بعد از افتتاح حساب باید خب امتیازات و اعتبارات لازم رو داشته باشن و بعد مراجعه کنن، اسناد و مدارک معتبر رو ارائه بدن، ضامن ارائه بدن، گواهی اشتغال، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوقی، تا در نهایت در واقع بعد از تسویب در اون شعبه بانک بهشون وامی اعطا بشه. این که ما در شرایط کرونا 25 میلیون نفر رو مجبور میکردید برن در شعبات بانک ها تجمع پیدا کنن، اونا در موج اول کرونا که شرایط بسیار بسیار ملتهب بود در اوایل سال 99 عملا امکان پذیر نبود. بنابراین ما باید به دنبال سازوکاری میبودیم که با کمترین زمان، با کمترین هزینه، با کمترین انرژی بتونیم 25 میلیون نفر رو ثبت نام کنیم، یعنی درخواست یا رضایت دریافت تسهیلات ازشون بگیریم، ضمن این که بهشون بگیم شما باید متعهد بشید که ما در واقع تسهیلات رو برمیگردونیم. مکانیزم باز پرداخت تسهیلات به این صورت بود که ماهانه 35,100 تومان به طور خودکار از بخش در واقع یارانه های نقدی خانوار کسب میشه. خب بنابراین افراد باید رضایت میدادن که این تسهیلات رو بگیرن. ما دیدیم اگه بخوایم سامانه ایجاد کنیم، سامانه که بتونه 25 میلیون نفر بهش مراجعه داشته باشن، ثبت نام کنن، عملا مدت زمان بسیار زیادی طول میکشه ما بتونیم همچین سامانه رو آماده کنیم، ضمن که دانش لازم باید سمت مردم باشه، باید مردم آموزش میدادیم، کاری بود که حداقل یک ماه زمان میطلبه که بتونیم کار رو انجام بدیم. بنابراین سراغ ساده ترین و خلاقانه ترین شیوه در واقع در وزارت رفاه رفتیم. این چیزی بود که در اتاق فکری در وزارت رفاه در معاونت رفاه اجتماعی در اومد، ما اعلام کردیم، گفتیم که هر کسی که در واقع متقاضی دریافت تسهیلات هستش با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار هست باید کد ملی سرپرست رو ارسال کنه. این کاری بود که باید شخصا سرپرست انجام میداد یا فردی با همون سیم کارت سرپرست انجام میداد. شاید جالب باشه بهتون بگم که از 26 فروردین ما که این اتفاق افتاد و ما 27 رسما کار شروع شد، 27 فروردین ما 2 اردیبهشت ما 17,153,021 نفر که متقاضی بودن و ثبت درخواست کرده بودن رو ما به سازمان هدف فنی یارانه ها معرفی کردیم. در مجموع در کل مدت زمان حدودا 1.5 ماه اجرای پروژه 22.5 میلیون خانواده در کشور با یک پیامک تونستن تسهیلات بگیرن. خب این تا اینجا اگه نکته‌ای دارید بگید، من فکر می‌کنم اون چالش‌ها، اون اتفاقات قشنگی که در پروژه افتاد رو بتونم برای مردم اگر بازگو کنم فکر می‌کنم که خیلی جذاب باشه.
خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون، اما خب چیزی که من و احتمالا شنوندگان عزیزم یادمون هست از این قضیه این هستش که باز هم صف‌های خیلی شروع توی اون وضعیت کرونا تشکیل شد و خب هدف از این کار این بودش که این صف‌ها و این خطر ابتلا به ویروس کم بشه توی این شرایط دیگه. دقیقا مشکل کجا بود که باز هم نشد این اتفاق بیفته؟
ببینید، برخی از افراد بودن که سیم کارت به نام خودشون نداشتن، یعنی صف از خانوار سیم کارت به نامش نبود، مثلا مادر پیری داشتن سیم کارت رو فرزندش خریداری کرده بود در اختیارشون قرار داده بود، برخی کلن سیم کارت نداشتن، اینها باید میرفتن در مدت زمان اندک سیم کارت تهیه میکردن و پیامک به ما میدادن. اتفاقی که افتاد این بود که صبح شنبه 30 فروردین ما اپراتورهای تلفن همراه پیامک دادن به کاربران و افراد مختلف به کلی مشترکینشون و گفتن که سرپرستان خانواری که سیم کارت ندارن ما به صورت رایگان بهشون سیم کارت میدیم. این که ریسپانسیو بودن، این که خیلی فعالانه اومدن وسط که کمک کنن به کسانی که به هر ترتیب نیاز به دریافت این تسهیلات داشتن و سیم کارت نداشتن برای ارسال پیامک، خوبی خیلی حرکت مثبتی بود. اما در شیوه اجرای کار کچ زلیقگی اتفاق افتاد. صبح شنبه خب بسیاری از افراد بعضن بود جای مراجعه کرده بودن، افرادی که سیم کارت هم داشتن نه یکی چند تا، حالا رفته بودن یه سیم کارت رایگانی بگیرن. تا ظهرش ما بالاخره تحمل کردیم، بلافاصله با سازمان تنظیم مقررات صحبت کردیم، گفتیم 2.5 میلیون سرپرست خانوار هستن که این سیم کارتی به نامشون نیست. اپراتور هم یه همچین پیامی دادن، بلافاصله یه بیانیه سازمان ابلاغیه‌ای در واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کلی اپراتورها و کلی دفاتر فروش در واقع سیم کارت دفاتر خدمات ارتباطی دادن که به هیچ وجه دیگه حق ندارید سیم کارت به صورت حضوری بفروشید. یه نکته جالب وجود داره، ببینید نقش داده رو تو تصمیم گیری ببینید. ما این 2.5 میلیون سرپرستی که سیم کارت نداشتن رو اومدیم تحلیل کردیم، دیدیم اینها حدوداً 1.6 میلیون نفرشون در شهر هستن، 900,000 نفر در روستا، میانگین سنیشون 64 ساله. از بین اینها حدوداً 900,000 نفرشون سرپرست یعنی خانوار تک نفره بودن، یعنی یه پیرمرد یا پیرزنی بود که سنش زیاد بود و سیم کارت به نامش نداشت. یه نکته دیگه، اینا وضعشون خوب بود یا وضعشون بد بود؟ ما تحلیل کردیم دیدیم که اینا میانگین صدک درآمدیشون 34، یعنی حدوداً در دهک 4 هستن. دهک 1 پایین‌تری، دهک 4 هم جزو دهک‌های پایینه. یعنی غالبا اینا وضع مالیشون خوب نبود. بنابراین سختی کار این بود که ما تو مدت زمان کم نمیتونستیم بدون اجازه پول به حسابشون واریز کنیم، چون باید رضایتشون رو میگرفتیم که بتونیم باز پرداخت تسهیلات هم به طور خودکار از یارانه‌شون کسر کنیم. یک دو سامانه هم که نمیشد، دسترسی هم بعضا بهشون نداشتیم بگیم آدرس دقیقشون کجاست. اینجا با کمک اپراتورها، هم همراه اول، هم ایرانسل و هم رایتل، امکان خرید آنلاین سیم کارت رو فراهم کردن اپراتورها. شرکت پستم اومد وسط، گفت ارسال رایگان، یعنی سیم کارت رایگان، ارسال رایگان. حدود 30-35 روز زمان برد که این 2.500.000 تا 1.700.000 تاشون رفتن ثبت نام کردن، سیم کارت گرفتن و درخواست دادن و تسهیلات رو دریافت کردن. من تو نظام اداری کندی که در کشور وجود داره یه همچین پروژه‌ای رو واقعا شبه معجزه میدونم. در ساختارهای اداری که یه کار خیلی ساده، یه درخواست خیلی ساده میبینید که بعضا یه ماه دو ماه زمان میبره، این که ما به 22.5 میلیون خانوار تو مدت زمان حدوداً یه ماه تا دو ماه 22.5 میلیارد تومان تسهیلات بدیم بدون هیچ مراجعه حضوری الزامی و بدون هیچ برگ کاغذ امضا و با هزینش فقط یک پیامک بود، این واقعا یک در واقع نوآوری و یک تحول در بخش دولت الکترونیک بود.
خیلی ممنونم. حالا چون توی صحبت‌های خودتونم بود تا اینجا هستیم، نحوه بازپرداختش هم میشه دقیقا توضیح بدین؟
ببینید چون کل مردم رو درگیر کردیم ما، یعنی 22 میلیون خانواده تسهیلات دریافت کردن، عملا این امکان وجود نداره که ما یه شماره حسابی اعلام کنیم بگیم هر ماه عین فیش آب و برق و گاز برید و در واقع مبلغ پرداخت کنید. حالا بینش ما چون یه برنامه، من یه اپیزودم از شما درخواست می‌کنم که حتما به موضوع فیش آب و برق و گاز اختصاص بدید و راجع به اون صحبت کنیم. بیش از 60% قبوز در ماه اول و دوره اول پرداخت نمیشن، یعنی در دوره بعد به عنوان بدهی لحاظ میشن، اون موقع پرداخت میشن. اینجا اما بنا به تجاربی که از بالاخره رفتار مردم در پرداخت هزینه قبوز آب و برق و گاز داشتیم، عملا این اتفاق میسر نمیشد. بنابراین دولت خودش اومد ضمانت کرد، یعنی ضامن مردم شد نزد سیستم بانکی، گفت آقای سیستم بانکی شما اگه تسهیلات رو پرداخت کنید، من به عنوان متولی مدیریت یارانه ها به طور خودکار مبلغ اقساط از یارانه های خانوار کم می کنم و به حساب نظام بانکی کشور پرداخت می کنم، 30 تا قسط 35,100 تومانی. بله خب یکی دو تا نکته هم وجود داره، نکات خیلی ریزه، شاید تو مثلا در سطح ملی این تجربه برای خیلی از کسایی که مثلا آیتی من هستن یا علاقه مند به این حوزه هستن شاید این تجربه برشون فراهم نشه. مثلا ما حدودا 24,000 سرپرست خانوار داشتیم که زیر 18 سال بودن. از نظر نظام حقوقی افرادی که زیر 18 سال هستن اصلا نمیتونن سیم کارت به نام خودشون تهیه کنن، بنابراین نمیتونن درخواست وام رو بدن. این یک. دو، اصلا تعهد فرد زیر 18 سال در نظام حقوقی و قانونی کشور تعهد معتبری نیست، بنابراین این یکی از دغدغه و مشکلاتی بود که داشتیم. یه دغدغه دیگه و این مشکل دیگه این بود که بسیاری از افراد بودن که سیم کارت رو جابجا می‌کردن، یعنی روی گوشی نمیتونستن پیامک ارسال کنن، دلیور نمی‌شد، سیم کارت عوض می‌کردن روی گوشی دیگه می‌ذاشتن و در واقع پیام دلیور می‌شد. اینم باز یه مسئله فنی بود که اصلا نه به ما ارتباطی داشت نه به اپراتورها ارتباطش، کاملا برمیگشت به گوشی تلفن همراه افراد. برخی از افراد بودن که به دلایل مختلف ضامن یکی شده بودن، حسابشون مسدود شده بود، پول 1,000,000 تومان اومده بود پشت حساب نشسته بود، نمیتونست واریز بشه به حساب، حساب مسدود بود، حساب توقیف کرده بودن. این مسئله. مسئله بعدی، تو همون مدت زمان به دلیل شیوع کرونا برخی از سرپرستا درخواست داده بودن تسهیلات به حسابشون واریز شده بود، بازمانده ها می‌خواست، مثلا فوت کرده بود فرد، خب فوت کرده بود تو همون مدت زمان، بعد تسهیلات رو میخواستن برداشت کنن، حساب به محض اینکه فرد فوت کرده سرویس انتشار فوت ثبت احوال اطلاع داده و سیستم بانک کشور حساب فرد رو توقیف کرده. این دست مسائلی بود که یه مورد دیگه وجود داشت، مورد خیلی جالبیه و اون اینه که شماره حساب‌های برخی از افراد تو بانک‌ها متصل به کد ملی نبود، یعنی عملا شماره حساب معتبری محسوب نمیشه. این برمیگره به مسائل مشکله. بنابراین مردم، شاید بگم ببین هنر ما این بود که نهایت سادگی سمت مردم بود، یه پیامک به سرشماره 6369، همین، با چه سیم کارتی، با سیم کارتی که به نام سرپرسته. اما تمام سختی سمت ما بود. ما در قدم اول به مردم پیامک دادیم، به 22 میلیون خانواری که سیم کارت به نام سرپرست خانوار بود حداقل یه سیم کارت داشتن. در مجموع فکر میکنید ما چند تا پیامک ارسال کردیم؟ 88 میلیون. یعنی میانگین سرپرست خانوار 4 تا سیم کارت به نامشون بود. هزینه‌ش هم میدونید دیگه، یه ضرب خیلی ساده است در عدد هر پیامک، ببینید چه عدد بزرگی میشه. کار که تو اشل بزرگ میاد اینجوری، هم هزینه‌اش بالا میره هم دقتش بالا میره. حالا پیامک‌هایی که ما دریافت می‌کردیم چند تا چیز چک می‌کردیم که یک سیم پیامک در واقع اون سیم کد ملی ارسالی و اون شماره تلفن همراهی که پیامک ارسال کرده منطبق باشن، که سرویس شاهکار بود وزارت ارتباطات انجام میدادیم رو. قدم بعدی چی بود؟ قدم بعدی بود که ما ببینیم که اصلا برخی بودن که کد ملی رو نادرست فرستاده بودن، برخی کد ملی درست رو با سیم کارت دیگری فرستاده بودن، بعضی با سیم کارت خودشون سیم کارت غلط فرستاده بودن. همه اینا رو ما تحلیل کردیم، بعد می آوردیم در دیتابیس خودمون ببینیم که فرد الان زنده است، آیا یارانه بگیر هست، چک می‌کردیم می‌دادیم سازمان هدف فنی. حالا سازمان هدف فنی از نظر نظام بانکی چک می‌کرد حسابش توقیف نباشه، مشکل نداشته باشه و ما بقیه موارد. بنابراین پروژه بسیار سنگین و پیچیده‌ای بود و من یه داکیومنتی هم که خدمت شما نشون دادم به عنوان یکی از تجارب پروژه های ملی، هم خاطره نگاری هم تجربه نگاری، این رو من مکتوب کردم در اختیار برخی از مدیران عالی کشور قرار دادم که در پروژه های دیگه بتونن ازش استفاده کنن.
خب تا قبل از این توضیحاتی که شما بدید ما فکر میکردیم یه پیامک خیلی ساده بوده و کلن پروسه خیلی زمانبری نداشته. اینجور که الان توی صحبتاتون من شنیدم چندین دستگاه با هم دیگه همکاری کردن و خب یکم به نظر عجیب میاد که تونستن انقدر زود با هم دیگه مچ بشن و این کار انجام بدن. دقیقا چه دستگاه‌های درگیر این داستان بودن؟
ببینید این که شما به عنوان مخاطب احساس کردید که فقط یه پیامک ساده است، یعنی ما کارمون خوب انجام دادیم.
درست.
بعضی فکر میکنن که هرچی پیچیدگی و سمت مردم بندازید. من یه خاطره هم بگم، یادمه برای یکی از دستگاه‌های دولتی خواستیم یه اپلیکیشن موبایل طراحی کنیم، بعد مسئول عالی اون دستگاه که حالا یه وزیری بود، ایشون گفتن که شما میخواید این دستگاه و خدمات عریض و طویل بیاید توی اپلیکیشن، بیاید تو گوشه موبایل مردم. نه اصلا نپذیرفتن، احساس کردن که وزن کار میاد پایین. نه، هنر ما اینه که نهایت سادگی، اصلا منطق طراحی سیستم، طراحی فرآیند همینه، نهایت سادگی سمت اند یوزر و کاربر و در واقع نهایت پیچیدگی سمت ما که باز باید پیچیدگی‌های مختلف رو رفع کنیم. ببینید دستگاهی که درگیر بودن، یکی به ذات ارتباطات فناوری اطلاعات بود که مدیریت عملیات ارسال دریافت پیامک رو انجام میداد. وزارت دعوا توان کار رفاه اجتماعی متولی کوردینیشن و به اصطلاح هماهنگی بین دستگاهی و چک و تیک کردن اطلاعات با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عهده وزارت توان کار رفاه اجتماعی بود. مثلا ستاد مرکزیش مثلا در وزارت رفاه شکل گرفته بود. بعد سازمان برنامه بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مدیریت عملیات پرداخت رو انجام میدادن و اطلاعات رو با بانک اطلاعات در سازمان هدفمندی چک و تیک میکردن. نظام بانکی کشور، نظام بانکی کشور خب عملیات اعطای تسهیلات رو در واقع انجام میدادن. بخش دیگه هم بودن دیگه، یعنی ستاد اقتصادی در واقع مقابله با کرونا که حالا به ریاست آقای دکتر نهاوندیان هست، مثلا خب این ستاد هم وسط بود. خیلی ها درگیر بودن، رسانه ها چقدر کمک کرده، اپراتورها هم همراه اول، هم رایتل، هم ایرانسل، این هم درگیر بودن. در کل کار ملی بود که در واقع این دستگاه تونستن با هم توی مدت زمانی کم کار رو اجرا کنن. فقط یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یه مسئله خیلی مهم مطرحه، چرا این دستگاه تونستن با هم تعامل کنن؟ معمولا میگن دستگاه نمیتونن با هم تعامل کنن، درسته؟ یه کاری که ما انجام دادیم بود که آدم هامونو تو هر دستگاه پیدا کردیم، یعنی در سطح کلان بستیم. مسئول مثلا ارسال پیامک در وزارت ارتباطات خب یکی از دوستان بود، یه گروه ساده واتسپی، بعد دائما ارتباط داشتیم، هر روز تماس مکرر هم با دوستان هدفمندی هم با نظام بانکی کشور، هفته یه بار همه همدیگر رو میدیدیم تو سطح عالی، ولی چند مرتبه جلسات کارشناسی مختلف داشتیم. بنابراین هیچ نکته‌ای نبود که بین ماها ابهام وجود داشته باشه.
درسته. پس حالا من اینطور فکر میکنم که یه تجربه موفق از اجرای دولت الکترونیک بوده، به نظر شما هم همینطوره؟
راست شما خود من اگر میگم، نه که درگیر بودیم و بالاخره تو عملیات این کار بودیم، به عنوان اینکه یه کاری بود که مردم اذیت نشدن. اگر این شاخص رو بذاریم وسط که ما بیشترین مطلوبیت رو سمت مردم ایجاد کنیم، بیشترین امکان ارائه خدمت رو برای بخش حاکمیت ایجاد کنیم، بخش دولت ایجاد کنیم و کمتری هزینه، زمان، انرژی از سمت مردم بود فراهم کنیم، با این شاخص هم میگم کار موفق و قابل دفاعی بوده. امیدوارم که بتونیم تو بخش‌های دیگه هم همین تجربه ایجاد کنیم. تابو شکنی که اتفاق افتاد خیلی موضوعیت داشت، اینکه نظام بانکی به جای برگه‌های کاغذی که بالاخره عادت کردن که مردم برن برگه های مختلف کاغذ و کپی بگیرن، بالاخره افتتاح حساب کنن برن بیان، اینکه اینا کنار گذاشته شد و نظام بانک کشور به عنوان یکی از دستگاه های با سابقه متوجه شد و پذیرفت که میشود کارهای نوآورانه در نظام بانک انجام داد، به نظرم این خودش یکی دیگه از تحولات جدی بود که اتفاق افتاد.
حالا با توجه به اینکه همچین تجربه موفقی توی این حوزه وام داشتیم، خب وام‌های دیگه هم هست مثل وام ازدواج که اونا هم درگیری خاص خودشو داره. الان این وام پیامکی میتونه به عنوان یک روش گرفتن وام توی کشور ما پا برجا بمونه یا کلا مثلا تموم شد رفت؟
قطعاً این اتفاق میتونه بیفته. ببینید ما زیرساخته در کشور داریم که اگر اینها به هم متصل بشن، الان ممکن دغدغه‌ای که من بگم، ممکن دغدغه‌ای که مردم میکشن پای شعبه بانک که در واقع مثلا تسهیلات بدن به بهانه اسناد، اصل اسناد و یه کپی برابر اصل ارائه بدن، احراز هویت کنن، خب همه اینو وجود داره. شما خواهی سند ملکی نشون بدید، سازمان ثبت اسناد املاک میتونه سرویس در طریق بانک‌ها قرار بده که اطلاعاتش رو بزنن همونجا، استعلام کنه بگه اسنادت معتبره، فیش حقوقی میگید، گواهی که اساس حقوق میگید، همه اینا میشه سیستمی بشه. خب این که ما پیامکی میگیم یه شیوه احراز هویت پیامکی، حالا بسته به حجم وام، میزان وام، مثلا میشه از شیوه غیر حضوری مثلا امضای دیجیتال هم استفاده کرد، از احراز هویت غیر حضوری که مثلا در سامانه صنع قوه قضاییه اتفاق افتاد. شیوه های احراز هویت، احراز اصالت اسناد، مدارک، بررسی رتبه اعتباری و مالی افراد، خوش حساب بودن، بد حساب بودن، همه اینا امکانش وجود داره. من اینو بگم، این یادتون باشه در نظام بانک کشور امکان اجرای کلیه خدمات به صورت غیر حضوری از افتتاح حساب تا اعطای تسهیلات و حتی ضمانتنامه های بانکی که درجه حساسیتش خیلی بیشتر از تسهیلاته، این امکان وجود داره. چرا انجام نمیدن؟ اینو بعد از نظام بانکی کشور پرسید. در یه جلسه من بودم، عزیزانی از بانک ملی تشریف آورده بودن، اونها اومدن مدعی شدن که ما امکان غیر حضوری کردن کل فرایندها رو فراهم کردیم. خب بسم الله، پشت این بالاخره ادعای خوب و قشنگی که وجود داره اگه عملا بیاد، خب خیلی اتفاق مثبت میفته. ولی خیلی علاقمندم که با توجه به اینکه این روزا اخبار و احوال بالاخره ازدواج در سایه ترسناک کرونا هم وجود داره، با این گرونی‌هایی که وجود داره، به سر جوانا مشتاقن که حتما تسهیلات ازدواج دریافت کنن. یه سری تحولات، یه سری پیشنهادات تو اون موضوع من به ذهنم میرسه. اگر علاقه من باشه میتونیم یک بار فقط راجع به تسهیلات ازدواج با هم صحبت کنیم.
حتما توی یکی از اپیزودهای بعدی راجع به این موضوع مفصل صحبت میکنیم. به نظر من که خیلی تجربه عالی بوده و من فکر میکنم اگر بتونیم توی اتفاقات بعدی هم همین هماهنگی دستگاه‌ها رو توی کوتاه‌ترین زمان با بیشترین بازده عملی بکنیم، خیلی راحت تر میتونیم به اون آرمان شهری که توی اپیزودهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم نزدیک بشیم. اگر شما نکته دیگه حول این پروژه میخواین که مطرح کنیم بفرمایید.
نکته که من بخوام یه توییت کنم، خیلی کوتاه بگم، راه برای نوآوری و برهم زدن استانداردها و قواعد خشکی که سالیان ساله که برجاست و برجای و خیلی فکر میکنن نمیشه تغییری دارن به وجود آورد، بسته نیست. این کاریست که بسیار از مدیران، بسیار کسی که در فضای خلاقیت و نوآوری و فضای استارتاپی هستن، باید بیان مسلط باشن رو زیر ساختای کشور، رو سازوکار قانونی و حقوقی کشور. یعنی ما اگر قانون تجارت رو نمیدونستیم، اگر زیر ساختای فنی موجود در وزارت ارتباطات در مجموعه مختلف رو نمیدونستیم، اگر قدرت متقاعد سازی نداشتیم، نمیتونستیم یه همچین کاری انجام بدیم. ما هم این فراینده معمول در کشور با میرفتیم سراغ هم شیوهای سنتی. راه برای خلاقیت بسته نیست، باید جسارت داشت، باید فکر کرد، باید دید، باید ریسک پذیر بود. روزی بود که بعضیا میخواستم پیامک بدم، بالاخره مسائل مشکلات مختلف وجود داشت. یادم یه روز من خودم برتری، چون هم تو بحث فنی درگیر بودیم هم تو بحث‌های در واقع رسانه‌ای و سخنگویی، یادم من یه روز به دلیل مسئله مشکل فنی که به وجود من، نزدیک فکر می‌کنم 40 تا مصاحبه با بخش‌های مختلف از روزنامه‌ها، رسانه‌های دوام مکتوب، با خبرگزاری‌ها، رسانه ملی، رادیو، با جای مختلف انجام دادم که بتونم بالاخره فشار کار رو بگیرم. فشار وجود داره، بله. به خلاقیت هیچ وقت این نیست که بگیم دیکته همیشه بیسته، نه خیر، نه، سختی داره، فشار داره. به هر ترتیب لاجرم این اتفاق افتاد. این الگو باید نسبانه این بسیار از عزیزان باشه که در این حوزه دارن کار میکنن، چه حال بخش دولتی چه بخش خصوصی، باید به سمت شیوه‌های خلاقانه رفت. من به نظرم این مهمترین چیزیست که میتونم برداشت دوا نهایی من صحبت هم باشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای میرزایی، توضیحاتتون خیلی خوب و کامل بود. من امیدوارم در کنار تمام بدی‌هایی که این کرونا داشت و اذیت‌هایی که کرد، حداقل باعث بشه که ما کم کم به سمت غیر حضوری شدن خیلی از فرآیندها بریم و روش‌های سنتی رو کنار بذاریم و به سمت روش‌های خلاقانه بریم. چیزی که شنیدید اپیزود دوم از ایجیکست بود که در اسفند 99 منتشر شد. توی اپیزودهای بعدی هم راجع به مسائل و موضوعات دیگه دولت الکترونیک که به شکل روزمره باهاشون سر و کار داریم صحبت میکنیم. شما هم میتونید موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال کنید تا ما ازشون استفاده کنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار. ایجیکست، صدای آرمان شهر هوشمند.